بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله امر عامر مع العلم به انتفاع شرطهی بود. عرض کردیم این مسئله گاهی در محور شرط تکلیف دور می زند و گاهی در محور شرط مکلف و به. بسیاری از آیون این رو ناظر به شرط تکلیف دانستند، یعنی امر آمر مع العلم به انتفاع شرط تکلیف. بعضی ها گفتن امر آمر مع العلم به انتفاع شرط المکلف به. البته اینها با هم متفاوته. اونهایی که شرط رو به مکلف و به برمیگردونن و اونهایی که شرط رو به تکلیف برمیگردونن، بعضی از آیون سوال کرده بودن، تفاوت شرط تکلیف و شرط مکلف و به. اینا رو بحث کردیم، رسیدیم به این تنبیهاتی که مونده بود. و تنبیه سوم این است که مسمره فی هذه المسئله، آیا ثمره‌ای هم برای مسئله امر الامر مع العلم به انتفاع شرطی جائز ام لا، ثمره‌ای وجود دارد یا ندارد؟ بعضی گفتن ثمره‌اش در فقه ظاهر میشه، از جمله در باب صیام. کسی روزه‌شو عمدن افطار کرد، ثم مرضه، تصادفاً مریض شد، یا روزه رو افطار کرد ثم سافره، یعنی پیش آمد سفر برش، نه به خاطر این، پیش آمد، یا مرعه بود و افطر عمدن ثم حازت، حائض شد. این شرط تا آخر یوم حاصل نبوده. در این حال این آقا افطار کرد، افطر سالما حاضرا غیر مسافر طاهرا، افطار در حال طهارت واقع شد، ولی بعدن شرایط ساقط شد، شرط تکلیف از بین رفت. حالا خدا که می دانست این فاقد شرایط تکلیف میشه، سفر از شرایط وجوب صومه، صحت از شرایط وجوب صومه، طهارت مرعه از شرایط، خدا می دانست این انتفاع شرط پیدا می کنی. اگر بگیم یجوز و امر الامر مع العلم به انتفاع شرط، این شخص باید کفاره بده، کفاره بده، قضا هم به جا بیاره، چون امر آمر بود به صیام، مع العلم به انتفاع شرط، طهارت، حذر، صحت، این از شرایط، خدا عالم بود به انتفاع این شرایط در آینده، معزادک ام کرد، پس این کفاره داره، قضا هم داره. و اما این قلنا لا یجوز، خدایی که می دانست تا غروب آفتاب این مرعه حائض می شود، بیمار می شه، مسافر می شود، خداوند تکلیف نمی کنه، لا یجوز امر الامر مد این من دفاع شرطه تکلیف نداشت، بنابراین کفاره هم نداره، قضا هم نداره. یه تجاوی کردی، چرا تجاوی بر مولا کردی؟ اصلا امر نداشته، روزه نبوده، روزه واجب نبوده، امروز چه قضایی؟ ها، برای چیز در بیمار ممکن است بعضی مراحلش قضا نداشته باشه، ولی حائض حقه، حائض و مسافر قضا داره. نسبت به کفاره و نسبت به بیمار در بعضی از مراحل که بعضی بیمارانی که خوب نمیشن اونا قضا ندارن. ما معتقدیم اگر بیمار تا سال آینده خوب نشه ولو بعدا خوب بشه فقط کفاره داره. خیلی خوب، حالا اینو گفتن تو ببینیم درسته یا نه. این خلاصه بحثی که در اینجا مطرح کردن، گفتن مما یتفرع علی هذه المسأله مسأله الکفاره فی هذه الامثله و مسأله القضا فی بعض الصور. باز مثالم میشه بزنیم، یک کسی روزش افطار کرد و همون روز فوت کرد، مرد، مات. خب حیات از شرایط تکلیفه. او جنه، مجنون شد، عقل از شرایط تکلیفه. اینا همش مثالی برای این مسئله میشه. ولکن الانصاف انها به الامثله اجنبیتون اما نحن فی، هیچ ربطی به این مسئله نداره. این مربوط به یه بحثی است در صوم که آیا صیام یه واجب انحلالیه یا یک واجب انضمامی. اگر بگیم یه واجب انضمامی هست، حق با شماست، یه واجب انضمامی. اما اگه گفتیم انحلالیه، یعنی ولو با تا غروب امتداد بده ولی هر لحظه واجبه، ولذا یعنی اینا منظمه به هم یه چیزن. اگر خود مکلف هم بداند که تا غروب آفتاب مانعی برش پیدا میشه، از اول لازم نیست روزه بگیرد، انضمامیه، مطلوب واحدیه. اما اگر گفتیم نه، این نوعی انحلاله، فی کل آنین برش واجبه تا به مانه بخوره، یجب علیه السیام الا ان یظهر المانه. از ادله چی استفاده میشه؟ هل یستفاد ان الادله انه واجب واحد الى آخر اولا کل آن واجب حتی یظهر المانع. حالا اجازه بدید من روشن کنم. اون چه ما از ادله استفاده میکنیم این است که صوم یه واجب انضمامی نیست، نوعی انحلال درش، ولذا یه مثال واضح شما امروز قصد دارید مسافرت کنید، آیا وقتی از شهر بیرون رفتید و به حد ترخص رسیدید افطار میکنید یا از همون تو شهر افطار میکنید؟ مسلم وقتی خارج شدید. این دلیل بر این است ولو یقین دارید یه ساعت دیگر بارو بند و بستید و مسافرت میکنید، هیچ مانعی هم از سفر به حسب ظاهر نیست، ولو یقین به این مسئله هم دارید، شما موظف اسمادامی که حاضر هستید و شرائط جمعه روزه رو بگیرید. روزه واجب انحلالی از این نظر، نه انضمامی. معنیش این از تا غروب آفتاب همش به هم گره خورده. ها؟ یقین داره میره، شاید نه، من یقین دارم بخورم، احدی اجازه نمیده فی صورت العلم.
در صورت علم هم هیچ کس اجازه نمیده، احدی اجازه نمیده. وجوب الصوم لا ينفك عن جواز الاكل، كلاهما واحد، الصيام عن امساك عن الاكل، لا ان الصيام شيء والاكل شيء اخر، الامساك هو الصيام والصيام هو الامساك. لا يجوز، لا يجب عليه الصوم. من يعلم من قبل انه بعد ذلك يفقد بعض شرائط الصوم، يعلم من اول ساعه انه بعد الظهر يفقد بعض شرائط. المراه يعلم بانه تهيث في هذا اليوم ولكن الان طاهر. همه میگویند در اینجا باید روزه بگیره، احدی نگفته اگر زن میدانه حائض میشه از حالا بخوره، مرد میدانه بعدن مریض میشه از حالا بخوره، یا میدونه مسافرت میره از حالا بخوره. میگن حد ترخص باید برسه. نیت روزه، روزه واجب انحلالیه. چرا گوش ندادید و عرضن واجب انحلالی لا انزمامی، کل آنش واجبه. هر همین روزه گنجشکی واجبه. احسن کلم الناس علا. همین که گفتی درسته. کی تفسیر؟ یعنی اگر بخواهد مسافرت بکنی قبلا روزه بخوره، کسی می کفاره نداره؟
نه، این کفاره داره در صورت علمش. پس این چه حسابه که تفصیل در کفارش خواهدیشه
میگه؟ کفاره بسته که کفاره فرمول خاصی داره، تعدد کفاره، عدم تعدد کفاره، اون یه بسته داریه. سوال این است انسان مادامی که واجد شرایط صومه با روزه بگیره، واجب هم هست، نه واجب ظاهریه، واقعیه. همین گنجشکی که ایشون گفتن بله یه ساعته، همین یه ساعته باید بگیره، واجبه. بعد از آنی که فاقد شرایط شد، بنابراین روزه واجب انحلالی در واقع کل و جز واجبون. ولذا وقتی که فاقد شرایط شد از وجوب میفته، و الا مادام که فاقد شرایط نیست روزه برو واجبه، امساک برو واجبه. بگذرم. حالا پس این مسئله ربطی به ما نحن فی نداره، و عرض کردیم اصل مسئله هم لایقبل البحثه، امر جدی مع العلم بانتفاع شرط محال، امر انشائی ممکنه، نه امر جدیش جای چک و چکه، نه امر انشایی. امر الامر مع العلم انتفاع شرطه، یعنی امر جدی فعلی مع العلم انتفاع شرطه، اون محاله. اما انشایی قطعا ممکنه. جایی مسئله برای دعوا نداره، گفتیم مسئله ای نیست قابل نزاع، و به نظر میرسی نزاع لفظی تو این مسئله بوده، حقیقت عوامر امتحانیه درست روشن نبوده در اون اوائل، ولذا یه همچین مسئله اینجا پیدا شده. ولا اصلا مسئلهی به این عنوان ما در اصول نباید داشته باشیم. بگذاریم مسئله بعد. هل الاوامر تتعلق به طبائع؟ حالا گذشتیم. هل الامر، هل الاوامر تتعلق به طبائع او به افراد؟ اوامر متعلق به طبیعت یا به فرد؟ عنوان کنیم مسئله رو ببینیم چیه، چون خود فهم عنوان مسئله کمک میکنه به حل مسئله. عنوان از گنگی در بیاریم، کما اینکه مسئله سابق همین بود. عنوان مسئله رو که تجزیه کردیم، چهار شکل دادیم، فهم مسئله آسان شد که چی میخواییم بگیم. و اما عنوان مسئله این، ما میدانیم که هنگامی که طبیعتی در خارج موجود میشه یه لوازم قهریه ای داره، من الزمان و المکان و الکم و الکیف. مثلا این نمازی که شما میخوانید غیر از حمد و سوره بقیه از کارش یمکن ان یکون جهریه اخفاتیه، این جز لوازم خارجیه است، امری هم نشده، امر به جهر اخفات نسبت به اجزای دیگر تعلق نگرفت. یا به حسب مکان، شما در داخل البیت میخوانید یا خارج البیت، در صحن حیات یا در اتاق، علی السریر و علی الفرش، اینا خصوصیات مکانیه هست که مولا از من نخواست. یا خصوصیات زمانیه در اون واجباتی که زمان درش تأثیری نداره، پس کمیت، کیفیت، زمان، مکان، خصوصیاتی که عارض میشه به طبیعت و داخل در دایره امر بالخصوص نیست، داخل در دایره امر بالخصوص نی، نماز اول وقت داخل دایره امره، بالخصوص ترغیب شده الی صلات اول وقت، صلات فی المسجد بالخصوص ترغیب شده، اینا رو نمیگیم. اون خصوصیاتی که همراه با وجود طبیعت است و داخل در دایره امر نیست، اونا تحت بسته، داخل در دایره امر خاص، امر خاص نیست، مثل نماز اول وقت، نماز فی المسجد، نه به این شکل نیست. اگر چنین بوده باشد این محل بحثه که حل الامر یتعلق به طبیعه منهای این خصوصیات او مع هذه الخصوصیات علت تبادل، مع هذه الخصوصیات علت تبادل، یا فی البیت او خارج البیت، علی السریر او غیر السریر، الجهر او الاخفاض، علی التبادل. پس عنوان مسئله چی شد؟ هر طبیعتی در خارج ملازم است با خصوصیات و عوارضی که بالخصوص تحت امر واقع نشده. آیا مطلوب مولا اون طبیعت است منهای این خصوصیات، یا مطلوب مولا افراد است مع الخصوصیات؟ اگر بگیم طبیعت است، معنیش این است این خصوصیات فردیه خارجه، اما اگر بگیم مطلوب و عوامر متعلق است به افراد، این خصوصیات میره تو دایره امر. کل هذه الخصوصیات تندرج تحت دایره الامر، این عنوان مسئله. معلوم باشه اینم یه مسئله عرفیه، نه یه مسئله فلسفی عقلی. یعنی صحبت این است موالی عبید در عرف، طلبی که کردن ظاهرش طبیعت منهای خصوصیات، یا خصوصیات هم علی التبادل تحت امره، متعلق امر افراد نه طبیعت، کدامش؟ بعضی از آیون آمدن اینا شکل فلسفی دادن، مثل مرحوم آشمند حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در بله بحثاشون آمدن یه شکل فلسفی دادن، مسئله رو بردن در بحث‌های فلسفی، حتی بردن در بحث وجود کلی طبیعی، آیا کلی طبیعی موجود است؟ حقیقتا یا موجود است به وجود افراده اون نزاع معروفی که در فلسفه و منطقه هست که آیا کلیه طبیعی وجود خارجی دارد یا نه موجودن به وجود افراده، مسئله کشوندن به او وادیا. ما عرض کردیم مسئله عرفیه. اصلا ما در اصول معمولا سرکارمون با مسائل عرفیه، چون بحث عقلایی نقلی، عقلایی یعنی قوانین، اعتبارات، قراردادها، بحث عقلاییه، بحث تشریعه، بحث تکوین و عقل نیست. بنابراین کشندن مباحث اصول را به مباحث فلسفه هم لطمه‌ای به اصول است و هم لطمه‌ای به فلسفه. دقت‌های عقلی در مسائل عرفی نیست. ما دنبال امکان عقلی در این مسائل نیستیم، امکان که هر دو داره. کما انه یمکن ان یتعلق الحکم بالخصوصیات یمکن ان یتعلق بدون الخصوصیات. استحاله عرفی نداره، عرف استحالهی برای این نمیبینه. دقت‌های فلسفی در مباحث اصولی معمولاً نیست. ما بیام دقت فلسفی بکنیم در یه مسئله اصولی. بله، اگر کسی بیاد بحث امکان اون برده بودن شکل عقلی داده بودن، ولی این مسئله از کردم غالب هم گفتم برای اینکه یه استثناءاتی محل بحث واقع نشه. عرض کردم غالب مباحث اصولی شکل مباحث عرفی داره و منها هذا البحث. حقیقت البحث انها اذا تعلق امر بشیء یتعلق به خصوصیات الفردیه او لا یتعلق. مربوط به فلسفه است ولی مربوط به ما اصولیین نیست. منظورمون از طبیعت صلات منهای جهر و اخفاته، منهای مکانه. طبیعت منظور ما اینه، نه اون طبیعت فلسفه. اصلا صلات طبیعت نداره، طبیعت به معنی فلسفی اصلا تو صلات نیست. صلات یک مرکب اعتباریه، مرکب اعتباری که طبیعت نداره. بنابراین نه طبیعتی اینجا هست نه شبه طبیعتی. صلات یک مرکب اعتباریه. آیا وقتی امر به صلات شد به خصوصیات دورورش هم امر سرایت میکنه یا نه؟ بس در اینه. حالا شما میبریدش در آیا کلیه طبیعی. صلات اصلا کلیه طبیعی نداره. که کلیه طبیعی موجودن به وجود افراده او موجودن به وجود ذاته، اصلا طبیعتی نداره صلات. کلیه طبیعی نداره. نه، طبیعت به معنی فلسفی در صلات نیست. در امور اعتباریه طبیعت به معنی فلسفی نیست. یه مرکب اعتباریه، مثل لشکر. لشکر یه مرکب اعتباریه، طبیعت نداره. خب در اینجا بعضی از آقایون باز آمدن دقتی به خرج دادن. محاضرات در ما نهدفی دقتی به خرج دادیم. من خلاصه کلام محاضرات رو از جلد چهارم صفحه 18 تا 20 دو سه صفحه مفصل خلاصه کردم و اصاره عرض کنم. بعد ببینیم آیا جای این هست که این دقت‌های فلسفی بکنیم یا نه. جلد 4 صفحه 18 تا 20. اگر من اشتباه در جلد 3 و 4 نکرده باشم، شادم 4 من درست. خب دقت کنید، خلاصه کلام محاضرات اینه. می فرماید ایشون تشخص الوجود به ذاته، وجود متشخص است به ذاته، لا بالخصوصیات التي تلحقه. توضیح بدم، انسان وقتی وجود پیدا کرد، این وجود جزئیه، جزئی حقیقیه، متشخصون به ذاته، این جزئی حقیقیه، کلی نیست. منهای اون عوارضی که داره، کمیت، کیفیت، زمان، مکان، این از قبیل الحاق وجود به وجوده. یعنی عوارض انسان عارض بر وجود شخصی اوست، عوارض وجودات اخرى عارضتون به هازل وجود، لا این هازل وجود. پس بنده انسانی که وجود پیدا کردم، وجود شخصی، خود این وجود متشخصون به ذاته، نه به واسطه رنگ صورت و مکان و زمان، اونا یه وجودات دیگریست که منضمه به این وجود شده. زم و وجود الى وجود، عوارض پیری هم کیفیته، زم و وجود، پیری جوانی همش همینطوره، زم و وجود الى وجود، لا اینیت. بله، همون کیفیت، کمیت، همه اینها، اینا عوارضه. شما خودتون میگه عارض، عارض یعنی چی؟ یعنی وجود، اجازه، اجازه وجود. شما در عوارض چی میگه؟ در فلسفه میگید عوارض وجوداتون قائمتون به غیرها، نه اینکه عین و غیرها. عوارض که عین معروضات نیست، وجوداتون قائمتون به غیرها، کما اینکه جواهر گاهی در خارج به هم مربوط میشن. مثلا انسان جوهر نفس است و بده، نفس یه وجودیه، بدن هم یه وجودی، هیولا و صورت، اینها هر کدام وجودی هستن، اینا وجودن، نه این است که نفس عین بدنه یا بدن عین نفسه. در جواهر چی شما میگید؟ اگر دو جوهر به هم منظم شدن مثل نفس و بدن، اینا عین همه یا نه غیر همه؟ عوارض هم همینطوره، عوارض هم وجوداتون قائمتون به غیرها، نه اینها. حالا اینا دیگه در اونایی که بس فلسفی میکنن در فلسفه بس شده، وجوداتون، اجازه، وجوداتون قائمتون به غیرها، درست؟ فبناهن علا ذلک، انسان وجودش مشخص است به ذاته، لا به عوارضه. نتیجه نهایی، نتیجه نهایی این است، وجود و کل طبیعت مشخصون به ذاته، افراد خودشون تشخص ذاتی دارن، نه تشخص افراد من ناحیت کیفیت و کمیت و عوارضه. اصاره مسئله شد تشخص وجود فی الخارج به ذاته، لا به العوارض، لا به الخصوصیات. فإنها وجودات اخرى منظمة الى هذا الوجود قائمة عارضة به. درست شد؟ یعنی لاینفک، نه این از عینیته. عینیت که نیست، عرض که عین جوهر نیست، کسی نمیگه عرض عین جوهره، کمیت و کیفیت عین جوهره. شما میگه وجودن عارضون قائمون به غیره، معانی حرفیه تازه عینیت نداره تا چه رسد به معانی عرضیه. لم یتشخص نه لم یکن له عوارض، عوارض لا ینحک فی الوجودن، نه این است عین وجود انسانن. درست؟ حالا چی میخوام نتیجه بگیریم با این مقدمه؟ معاذرت چی میخواد نتیجه بگیره؟ میخواد بگه امر متعلق به طبیعت باشه، کاری به عوارض نداره. متعلق به فردم باشه، کاری به عوارض نداره. عوارض خارجه. پس این بحث برای چیه؟ عوامل متعلق است به طبایع یا افراد. متعلق به طبایع باشه کاری به عوارض نداره، متعلق به افرادم باشه کاری به عوارض نداره. و علت این که تشخص الفرد بزاده لا به عوارضه. عوارض یه چی اضافه ای هستن. کنزمام جوهرین الی جوهر و انزمام عرضین الی عرض. اینا این طوریه. درست شد؟ نتیجه این مسئله چی شد؟ این است که این بحث یه بحثیست که وقتی بشکافیمش حاصلی نداره، نوبتی به عوارض نمیرسه، چه متعلق طبایع افراد بوده باشد، چه متعلق طبایع طبیعت چه متعلق عوامر افراد باشه، چه متعلق عوامر طبیعت باشه، نوبتی به عوارض و کیفیات و کمیت و زمان و مکان نمیرسه. این خلاصه بیانی که در محاضرات داره. یعنی این خصوصیت یا خصوصیت همراهشه. جواب من بدی. میدونم این اونه، یعنی تشخص این عوارضه. خب عینیت که نیست، عرض که شما معتقد نیستید این جوهره، میگید قائمون بر جوهر، تازه در ذهن میگید جدا هستن، در خارج تبعه، فعلا در ذهن استقلال هم داره عرض. خب و اما نحن نقول، باز ما عرضمون این است که این دقتهای فلسفی رو آوردن در اصول در این مسئله راهی نداره. ما دعوامون در این نیست که آیا عوارض عین خصوصیت فردیه است یا عوارض وجودات منظمت الیها. بس در این دقت فلسفی نی، بس در این از امری که به طبیعتی کردن سرایت میکنه به لوازم وجودیش یا نه. بس در این حل الامر یتعلق به تباعد افراد، معنیش این امر که آمد فقط طبیعت رو میگیره یا عوارض خارجیه رو هم تحت دایره امر واقع میشه. دوا اینه. حالا این امر عرفیه، صحبت از سرایت امره. حل الامر یسری الی الخصوصیات الفردیه اولا یسری. بس در اینه. ویلا بحث در اون مسئله دقیق فلسفی نیست، کار اصولی اید بهنانی. مولایی به من امر کرد به یه طبیعتی، میخوام ببینم این خصوصیات و بند و بیلش که از اون جدا نیست، لا ینفک عادتنه، جهر و اخفات، مکان و زمان، آیا اینها هم تحت دایره امر هستن، سرایت میکنه امر یا سرایت نمیکنه. پس ما عنوان بحثو اگر این قرار بدیم، نه اشکالات مرحوم آشمند حسین رضوان الله تعالی علی، نه اشکالات اشکال محاضرات به ما متوجه نمیشه. صحبت این از وجوب وقتی آمد رو طبیعت به این لوازمی هم که در خارج هست از کیفیات و عوارض، مکان و زمان، آیا امر سرایت به اینها میکنه یا نمیکنه. من ثمرت و فیاده، اجازه بدید من ثمرشم بگم. ثمرش چیه؟ اینجاییست که ما باید ثمره رو جلو بیندازیم. بله، اگر شامل شد اون عوارضم واجب میشه علت تبادل. دو تا ثمره در اینجا ذکر کردم برای این بحث. ثمره اولا گفتن در مسئله اجتماع امر و نهی ظاهر میشه، تظهر الثمره فی مسئله اجتماع الامر و نهی. اگر ما قائل باشیم که امر تعلق به افراد میگیره، منظورمونم از افراد خصوصیات، یعنی یسری الال خصوصیات والعوارض، اگر این میگیم باید امتناعی بشیم. امتناعی بشیم چرا؟ برای این که صلات واقع در دار مقصوبه یه خصوصیتی داره. خصوصیتش چیه؟ وقعت فی الدار المقصوبه. از یه طرف مأمورون به، این خصوصیت وقوع فی الدار الغصب، از یه طرف منهی عنه، عین امر نهی عین هم میشن، متعلق امر نهی عین میشن. این خصوصیت متعلق امره و این خصوصیت متعلق نهیه. چرا؟ برای اینکه اوامر وقتی متعلق به چیزی شدن، خصوصیات فردیه را هم شامل میشن. منها وقوعها فی الدار المغصوبه، همینه دیگه، امتناعی میشیم. خصوصیت وقوع فی الارض الغصبی، این خصوصیت مکانی. خصوصیت مکانی که وقوع صلات در دار غصبی بوده باشد، این خصوصیت تحت امره، بنابراین که امر تعلق به افراد بگیره. و همین خصوصیت تحت نهیه، پس امتناعی بشید، قاعده بده امتناع بشید. اما اگر گفتید اوامر تتعلق به تبایع، یعنی لا بالخصوصیات، خصوصیت وقوع در عرض قصبی معمولون به نیز منهیون ان هست. نتیجه این است که اجتماعی میشید. اجتماع معنی اینه، یعنی صلات در دار غصبی محال نیست. ها؟ معنی اجتماع همینه، یعنی اجتماع میخواهید به یه جا به خدا و اجتماعی بشید، ناچاریم دو جا بگی. احسن، اجتماع معنیش همینه، اجتماع فی مورد واحد نه فی محل واحد، همین دیگه. من میگم عوامر اگر متعلق شد به افراد، خصوصیات تحت طلب افتاد، اون وقت نهی بهش نمیتونه بخوره، باید امتناعی بشید. اما اگر اوامر متعلق به افراد نشود و خصوصیات تحت امر نباشه، شما میتوانید بگید غصب منهی عنه، نهی بهش خورده. خب بله، یکیش امتناع، یکیش اجتماع، عنایت نکردی، دومی اجتماع، چون متعلق دو تاست، امر خورده به طبیعت، نه خورده به خصوصیات، محال نیست. اما اگر گفتید امر به خصوصیت خورده، نه به خصوصیت خورده، هر دو به خصوصیت خورده، امتناعی میشید. اگر ممکن شیء واحد متعلق امر نهی باشه، یه ثمره، ثمره دوم هم عرض کنم تمام کنم. نه، تعدد الوجود الخارج، بدون احتیاج به عنوان، بس در تعدد وجود خارجیه. شما قائل بشوید که موضوع لا یتعدد به تعدد العنوان، اینجا تعدد وجوده، چون طبیعت وجودیست، عوارض وجودان آخر، لا تعدد العنوان، الطبیعه شیئون و العوارض اشیاء اخرى. و اما ثمره دومم بگم، زمائم مباهه، زمائم مباهه کجا یادتون در فقه متعرض شدن؟ بله، زمائم مباهه کجای فقه این عنوان مطرحه؟ در قصد قربت، در وضو، صلات، چیکار به ماهیان دریا داره؟ معلومش علاقه به ماهی دارن. ببینید، شما میخوای وضو بگیری، قصد قربت واجبه، با آب داغ وضو میگیری، میگی با آب داغ بگیریم زمستان هم گرم بشی، هم وضو گرفتیم، خود وضو به قصد قربت. اما با آب داغ وضو گرفتن این جزء زمیمه مباح، یجوز الوضو بالماء الحار و بالماء البارد، بر دو جایز. حالا که به هر دو جایزه، شما آمدید به آب داغ گرفتید، قصد قربت به آب داغش ندارید. اگر امر به این هام سرایت کرده باشه، اون وقت با قصد قربت نداشتن کار مشکل میشه. مثل این که آخر بحث شد و خسته شدید، فردا شرح شدید انشاءالله.